هشت شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کرملین اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره ولادیمیر پوتین را توهین‌آمیز خواند. مذاکرات صلح سوریه بدون حضور گروه اصلی مخالفان بشار اسد آغاز می‌شود. و تیراندازی در مسجد شیعیان در عربستان سعودی دو کشته بر جای گذاشت. روز جمعه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مسکو در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره آنچه فساد ولادیمیر پوتین خوانده شده بود، این اظهارات را شرم‌آور و توهین‌آمیز توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه رئیس جمهوری روسیه را چهره‌ای فاسد خوانده بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت اظهاراتی که از قول یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری مبنی بر فساد مالی ولادیمیر پوتین منتشر شد، بازتاب دهنده دیدگاه دولت باراک اوباما است. آدام زوبین معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و جرایم مالی نیز روز سه‌شنبه در یک مصاحبه گفته بود که رئیس جمهوری روسیه به میزان قابل توجهی ثروت مخفی دارد و تلاش‌هایش بر تقویت دوستان و متحدان سیاسیش متمرکز شده است. سخنگوی کرملین میگوید اظهارات مقام‌های آمریکایی با هدف تأثیرگذاری روی انتخابات ریاست جمهوری روسیه که دو سال دیگر برگزار می‌شود بیان شده است. گفتگوهای سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد روز جمعه و در غیبت گروه اصلی مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز خواهد شد. کمیته مذاکره کننده سوری که در پی نشست برخی گروه‌های مخالف دولت سوریه در پایتخت عربستان شکل گرفت، اعلام کرد تا زمانی که کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره دولت سوریه نرسد و بمباران متوقف نشود، در این گفتگوها شرکت نخواهد کرد. آمریکا می‌گوید اهمیت این پیش شرط را درک می‌کند، اما نمی‌خواهد که این موضوع تبدیل به مانعی برای آغاز گفتگوها شود. بنابر اعلام سخنگوی استفان دمسترا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، او قرار است ابتدا با نمایندگان دولت سوریه و سپس با برخی نمایندگان جامعه مدنی دیدار کند. مذاکرات در پی تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار می شود تا راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 5 ساله سوریه پیدا شود و به مرور شرایط آتش بس فراهم شود. این گفتگوها قرار است در مراحل اولیه بین گروه‌های سوری و مقام‌های سازمان ملل متحد برگزار شود تا پس از آن سیر گفتگوهای دو جانبه بین دولت و مخالفان تسهیل شود. و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تیراندازی در جریان نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در شرق عربستان سعودی به کشته شدن 2 نفر و مجروح شدن 7 تن دیگر منجر شد. وزارت کشور عربستان در این باره گفته است که مقام‌های سعودی از ورود 2 بمبگذار انتحاری به مسجد امام رضا در شهر محاسن جلوگیری کردند. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی گفته است با جلوگیری از ورود این افراد به مسجد، یکی از آنها در مقابل در ورودی مسجد خود را منفجر کرد و نیروهای امنیتی به سوی مهاجم دوم که او نیز جلیقه انفجاری داشت شلیک کردند و سرانجام این فرد مجروح شد. شیعیان عربستان سعودی پیشتر هدف حملات گروه خلافت اسلامی بودند. همچنین نارامی‌ها در شرق عربستان که شیعیان در آن ساکن هستند در پی اعدام شیخ نمر باقرر نمر، سخن روحانی منتقد شیعه، شدت گرفته است. اولین سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا، واتیکان و فرانسه به پایان رسید، اما دستاوردهای مهم این سفر چه بود و رسانه‌های آمریکایی و غربی چه برخوردی با این سفر داشتند؟ محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از مهمترین دستاوردهای سفر رئیس جمهوری ایران گفته.
سفر آقای روحانی به نظر من یک سفر موفقیت‌آمیز بود و پربرکت، به خاطر اینکه برای اولین بار در این حداقل 10-12 سال اخیر رئیس جمهور ایران تونست با سران مهم کشورهای اروپایی گفتگو بکنه و کشورهای اروپایی با احترام کامل دیپلماتیک از ایرانیان مهمون نوازی کردند و علاوه تصویر بدی که ایران برای سالیان سال داشت در اروپا و در کشورهای غربی، به نظر من تا یک مقداری تغییر پیدا کرد. اروپایی ها و غربی ها دیدن که ایرانی ها آمادگی دارن که وارد بازارهای بین المللی بشن و این برای وجهه جمهوری اسلامی، برای وجهه ایران و برای ایرانی ها به نظر من خیلی خوب بود. از لحاظ اقتصادی هم من مطمئن هستم که بعداً درباره شما صحبت خواهید کرد. از لحاظ اقتصادی هم قراردادهای بسیار مهمی رو با کشورهای مهم اروپایی آقای روحانی تونست ببنده و اگر قراره که ایران 8% رشد اقتصادی داشته باشه در این چند سال آینده، همونطوری که آقای رئیس جمهور گفته، به نظر من قراردادهای اقتصادی که بستن به این راستا خیلی کمک مهمی خواهد کرد. به علاوه شاید برای خیلی از ایرانی ها درهای فرهنگی و تجاری و علمی بین ایران و اروپا دوباره باز شده و این برای همه ایرانی ها، علل خصوص برای جوان های ایرانی، برای دانشجویان ایرانی میتونه خیلی مثبت باشه. و آخرین نکته مثبت این سفر هم این خواهد بود که به خاطر رابطه خوبی که ایران امروز با فرانسه و ایتالیا و واتیکان و کشورهای دیگه اروپایی داره، امکان این که ایران بتونه کمک بکنه که تنش‌های مهم منطقه یه مقداری کاهش پیدا بکنه زیادتر خواهد شد.
آقای میلانی، تعبیر رسانه‌های غربی از این سفر چطور بوده؟
اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، اون کسایی که موافق این قرارداد اتمی بین ایران و آمریکا بودن، این سفر رو خیلی مثبت تجلی کردن. کسایی که مخالف این قرارداد بودن، این سفر رو خیلی مثبت تجلی نکردن و یه سری مطالب رو مطرح کردن، مثل مسئله حقوق بشر در ایران که حرفشون هم اینه که شرکت‌های اروپایی به خاطر وضع بد اقتصاد اروپا دارن سعی میکنن که برن ایران سرمایه گذاری کنن که وضع اقتصادی خودشون خوب بشه و توجهی هم به مسائل مهم سیاسی دیگه مثل نقض حقوق بشر در ایران ندارن. ولی کلی به نظر من تا اونجایی که من تونستم مطالعه کنم، تجزیه و تحلیل خیلی مثبتی از این سفر در این 4 روز کردن.
شما در آمریکا واکنش دولت آمریکا و رسانه‌های آمریکایی رو به این سفر چطور دیدین؟
دولت آمریکا رسماً صحبتی نکرده و همین که رسمی صحبتی نکرده به نظر من خیلی مثبته. ولی اینجا اونجا من خوندم که مذاکرات بین ایران و شرکت بوئینگ آغاز شده که این خیلی میتونه مثبت باشه و از اون مهمتر این که سخنگوی دولت آقای روحانی صحبت از این کردن که در این چند سال آینده ایران محتاج به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجیه و بعد هم گفتن که شرکت‌های آمریکایی هم میتونن وارد بازار ایران بشن. البته بعد ایشون گفته بود که ما هم خودمون یه سری مسائل برامون مهمه، ولی کلن گفته بودن که شرکت‌های آمریکایی هم میتونن وارد بازار ایران بشن. بنابراین کلن به نظر من در آمریکا هم خیلی مثبت بوده، کما اینکه مخالفین قرارداد اتمی صحبت از این کردن که امکان داره تحریم ها برگرده و بنابراین به شرکت های اروپایی گفته بودن خیلی زود وارد بازارهای ایران نشید.
گفتگویی بود با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی.
سیزده خودکشی در سال 94، 13 دانش آموز. من بنیامین صدر این هفته در مجله هفتگی جامعه نگاهی میکنم به خودکشی 13 دانش آموز در سال جاری، اینکه چرا باید 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال خودکشی کنند. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.
در آمریکا کارشناسان حقوق دریایی و قوانین بین‌المللی میگن که جمهوری اسلامی ایران چندی پیش با دستگیری و بازداشت ملوانان آمریکایی قوانین و مقررات بین‌المللی رو نقض کرده. نشریه اختصاصی نیوی تایمز در مقاله مشروحی به این مسئله پرداخته. گزارش نادر صدیقی در واشنگتن رو در این باره بشنوید.
به گزارش نشریه آمریکایی نیوی تایمز، کارشناسان حقوق دریایی بین الملل میگویند که قایق‌های آمریکایی از حق عبور سریع و بی‌ضرر از قلمرو آب‌های دریایی ایران برخوردارند. به گفته این کارشناسان، در قوانین دریایی عبور بی‌ضرر شناورها تا جایی که در عملیات نظامی و جاسوسی درگیر نباشند، قانونی است. مقام‌های پنتاگون گفتند که قایق‌های آمریکایی به اشتباه وارد آب‌های ایران در خلیج فارس شده بودند. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه 24 دی ماه گذشته در کنفرانس مطبوعاتی گفت تا اینجا روشن شده که ورود ناویان آمریکایی به آب‌های ایران بر اثر یک اشتباه ناوبری بوده است. Obviously I don't like to see our people being detained by a
foreign military.
وزیر دفاع آمریکا همچنین با اشاره به اینکه او مایل نیست که شاهد دستگیری آمریکاییان توسط یک نیروی نظامی بیگانه باشد و با استقبال از آزادی فوری آنها گفته بود به خاطر داشته باشید تصاویری که منتشر شده از دریچه نگاه رسانه‌های ایرانی بوده است. ولی این گونه اظهارات و توضیحات در کاستن از واکنش تند منتقدان دولت اوباما و به ویژه مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا و از آن جمله دونالد ترامپ کاندیدای پیشتاز جمهوری خواه تأثیری نداشت. دونالد ترامپ روز چهارشنبه 23 دی ماه در اظهار نظر درباره دستگیری ملوانان آمریکایی توسط ماموران ایرانی گفت: ملوانان بیچاره را دیدید که چگونه مامور ایرانی بر سرشان داد می‌کشید. من از دیدن این صحنه برای کشورمان متاسف شدم. نشریه نیوی تایمز به نقل از یک کارشناس حقوق دریایی تصریح کرده که ایران هیچ گونه دلیل قانونی برای بازداشت ناویان آمریکایی باب کارگیری اسلحه نداشت و این امر شایسته اقدام مناسبی از سوی دولت آمریکاست. جیمز کراسکا، کارشناس حقوق نظامی در کالج دریایی آمریکا، میگوید مفهوم اقدام ایران این است که قایق‌های آمریکا هیچ گونه حق عبور بی‌ضرر ندارند و مسئولیت مطلق ناویان این کشور در استفاده از چنین حقی محترم شمرده نمی‌شود. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، نیز گفته است که ورود قایق‌های آمریکایی به قلمرو آب‌های ایران به علت خرابی سیستم‌های ناوبری آنها بوده است.
تشخیص نهایی که ما دادیم یک عبور خصمانه یا برای اموری مثل جاسوسی و امثال هم نبود. اذعان میکنن به موضوع سهوی بودن و غیر عمدی بودن این موضوع، اون هم به لحاظ خرابی سیستماش.
با این حال نشریه نیوی تایمز به گزارش‌های روز پنجشنبه 8 بهمن ماه رسانه‌های ایرانی اشاره کرده، مبنی بر دیدار رهبر جمهوری اسلامی با چند نفر از اعضای نیروی دریایی سپاه پاسداران که تیان آیت الله خامنه ای از عملکرد آنها در بازداشت ملوانان آمریکایی تمجید کرده است. کارشناسان حقوقی به نیوی تایمز گفتند که بر اساس حقوق دریایی سازمان ملل متحد که ایران نیز کنوانسیون مربوط به آن را امضا کرده، شناورهای جنگی از مسئولیت مطلق برخوردارند و تا زمانی که دست به عملیات جنگی نزده اند می توانند به طور مرتب و با سرعت از قلمرو آبهای کشور دیگر عبور کنند. پروفسور کرک آلن، استاد امور دریایی و زیست محیطی در دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن، هم میگوید که ایران حق دارد در مورد عبور قایق‌های رزمی از آب‌های خود پرسجو کند و در صورتی که پاسخ‌ها را قانع کننده نیافت، باز هم حق دارد که قایق‌ها را از قلمرو آب‌های خود بیرون براند، ولی حق ندارد که قایق و سرنشینانش را بازداشت کند. این استاد امور دریایی و زیست محیطی می‌افزاید که حقوق دریایی همچنین به شناورها اجازه می‌دهد که در صورت نیاز به تعمیر نیز در بندرگاه‌های کشور بیگانه پهلو بگیرند و در مورد قایق‌های آمریکایی هم ایرانی‌ها می‌توانستند کمک‌های لازم را پیشنهاد کنند، ولی حق ورود به قایق‌ها را نداشتند. در هر حال اگرچه بازداشت و آزادی 10 ملوان نیروی دریایی آمریکا توسط ماموران ایرانی بی هیچ حادثه ناگواری پایان یافته، ولی چگونگی عملکرد سپاه پاسداران همچنان مورد بحث آمریکاییان است.
نگاه نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن بود، به مطلبی که نشریه اختصاصی نیوی تایمز منتشر کرده و در مقاله مشروحی که نوشته گفته که بقیده کارشناسان حقوق دریایی آمریکا اقدام دولت ایران در خصوص دستگیری و بازداشت ملوانان آمریکایی نقض خطرناک به نوشته این نشریه قوانین بین المللی بوده که تا به حال واکنشی در پی نداشته.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
از شما دعوت میکنم در ادامه همچنان با شنیدن موزیک ها با ما همراه باشید.